به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. به نام خدای خوب، سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ اون هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته دکتر حسام الدین علامه، متولد سال 1351 در شهر قم، پژوهشگر حوزه سالمندی و عضو هیئت علمی گروه پژوهشی پزشکی مبتنی بر سبک زندگی سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران و مدیر مرکز انفورماتیک سلامت و همچنین کلینیک زخم و ترمیم بافت جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران است. وی تحصیلات ابتدایی را در شهرستان تانکابون و تحصیلات راهنمایی و متوسطه را در شهر قم گذراند. پس از اخذ دیپلم و گذراندن دوره خدمت سربازی، در کنکور رشته تجربی شرکت نمود و موفق به کسب رتبه 26 کنکور سراسری در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران شد. وی پس از گذراندن طرح نیروی انسانی در روستاهای شهرستان ربات کریم و بهارستان و انتخاب به عنوان پزشک نمونه، به استخدام سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران درآمد و به مدت 8 سال مدیر مرکز خدمات تخصصی درمان در منزل آن سازمان بود و موفق به کسب عنوان جهادگر نمونه شد. دکتر علامه در سالهای 1398 تا 1401 به عنوان رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور انتخاب شد و در این دوره سند ملی سالمندان تدوین گردید. همچنین با مشارکت و تحت نظارت وی پیشنویس لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان و نیز سند راهبردی شهر دوستدار سالمند تدوین گردید. از دیگر سمت‌های ایشان میتوان به مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری طب سنتی ایران و رئیس دبیرخانه انتخاب دانشجوی نمونه وزارت بهداشت اشاره نمود. نگارش حدود 10 مقاله در حوزه‌های طب سنتی و سالمندی، مشاوری پایان‌نامه‌ای بیش از 20 دانشجوی تحصیلات تکمیلی در حوزه سالمندی، برخی از افتخارات دکتر حسام الدین علامه می باشد.
و بله، امروز هم میزبان جناب آقای دکتر حسام الدین علامه هستیم. آقای دکتر علامه رو در برنامه گذشته در خدمتشون بودیم. ایشون عضو هیئت علمی گروه سبک زندگی سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران هستند و همینطور مشاور رئیس سازمان و رئیس مرکز انفورماتیک سلامت سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خوش اومدین. خیلی ممنونم که دعوت گروه سلامت اجتماعی رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت سرکار عالی، سرکار خانم حاجی زاده و همکاران محترم رادیو سلامت و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه خوب که از بعد اجتماعی با همکاران من در حوزه سلامت ارتباط برقرار میکنه و کمک میکنه به انتقال تجارب زیسته پزشکان و همکاران حوزه سلامت، تشکر میکنم و انشالله برنامه خوبی رو در خدمت شما داشته باشیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. اگه اجازه بدین، ما هفته گذشته که در خدمتتون بودیم بیشتر در واقع به موضوع سالمندی جمعیت ایران پرداختیم، دیدگاه‌های شما رو شنیدیم، حالا در لابلای صحبتاتون بعضی از راهکارهای برون رفت و مطرح کردین. آقای لکتایی کنند زحمت کشیدن یه خلاصه آماده کردن، اگه اجازه بدیم به اتفاق بریم این بخش رو بشنویم، بیایم در خدمتتون.
خواهش می‌کنم، در خدمت شما هستم. ما سال 55 5% سالمند داشتیم، 43 سال طول کشیده، سال 1398 به 10% رسیده. قراره سال 1410 ما به 14% جمعیت کشور سالمند برسیم. سرعت سالمندی ما همچنان ادامه پیدا میکنه. سال حدود 1418 با ورود متولدین 1358 به سن 60 سالگی ابر بحران سالمندی ایران شروع میشه. ما در سال 1421 به 20% سالمندی کشور میرسیم و سال 1435 تا 1445 بالاترین میزان سالمندی، تعداد سالمندی بیش از 30 میلیون سالمند خواهیم داشت و یه چیزی حدود 33% از جمعیت ایران رو سالمندان تشکیل میدن. پنجره جمعیتی ایران از سال 1385 طبق برآوردهای اون موقع با نرخی که پیشبینی میشد از نظر باروری تا 1425 فکر میکردم باز است، ولی بررسی‌های جدید نشون میده که متاسفانه پنجره جمعیت ایران زودتر از سال 1420 بسته میشه. سال 1385 به قبل پنجره جمعیت ایران بسته بود چون گروه زیر 15 سال زیادی بودن، ولی سال 1420 یا اون موقعی که خلاصه پنجره جمعیتی مجدداً بسته میشود، این دفعه بسته شدن پنجره جمعیتی به خاطر افزایش گروه سالمند هستن. امید زندگی وقتی میگیم یعنی این که یک نفر بعد به تولد به دنیا میاد، با توجه به عوامل بهداشتی و سلامت و تغذیه و حوادث و همین ها، ما انتظار داریم این چه مقدار عمر بکنه. این برای ایران سال 1355 57 سال بود، الان 75 سال. امید زندگی سالم چیه؟ امید زندگی سالم یعنی چقدر از این 75 سال متوسط عمر جامعه رو جامعه به صورت سالم، بدون وابستگی، به صورت مستقل، بدون از کار افتادگی زندگی میکنه. بنابراین هر گونه ناتوانی و معلولیت و از کار افتادگی و زمین گیر شدن سالهای امید زندگی سالم رو کاهش میده. یکی از دغدغه‌ها توی دوران سالمندی، سالمندی تنهاست، پدیده‌ای که ما در آینده با اون مواجه میشیم. متولدین 1350 به بعد که شاید هم نسلای من و هم سنهای من هستن، از این سال به بعد اینها وقتی رسیدن به دوران جوانی، حالا به دلایل آسیب شناسی مختلف که یه مقدارش متأثر از مدرنیته و سبک زندگی جدیدی بودش که بر ایران هم حاکم شد، دوچار یک سری آسیب‌های اجتماعی شدن. آمار تجرد قطعی متأسفانه تو جامعهمون خیلی بالا رفت. متأسفانه آمار طلاق به شدت افزایش پیدا کرد، به طوری که 4 برابر نرخ رشد طلاق بیشتر از نرخ رشد جمعیت بود. ما در سال 1401 3 میلیون زوج نازا داشتیم. این رو بذارید در کنار زوجهایی که خودشون بدون فرزندی رو اختیار کردن و یا زوجهایی که تک فرزند و یا حداکثر 2 فرزند بودن. اینها باعث میشه که نسبت به سال 1395 در مقایسه 1410 به شدت اطرافیان یک سالمند کاهش پیدا کنه، از یه چیزی حدود 5 به یه چیزی حدود 1 در حقیقت تنزل پیدا میکنه.
و بله این بخش رو شنیدیم. آقای دکتر من در خدمتتون هستم، اگه اجازه بدین امروز بیشتر راجع به خودتون صحبت کنیم. بخش از صحبت‌های شما مربوط به بحث ازدواجتون بود که حتما باز بهش می‌رسیم. رتبه 26 کنکور رو داشتین زمانی که وارد شدین، اما تا جایی که من می‌دونم همچنان هم دفاع از PhD تون نکردین. این ماجراش برای خود من جالبه، چون در واقع رزومه‌تون نوشتید که دستیار دکترای تخصصی طب سنتی هست. بفهمید یا طب ایرانی بهتره؟
بله،
صحیح طب ایرانی است.
بله، رشته دانشگاهیش اسمش طب ایرانی. بله، من وقتی وارد دانشگاه شدم بعد از این بود که سربازیمو رفتم، یعنی دیپلم گرفتم، دلم می‌خواست پزشکی تهران قبول بشم. رتبه‌ام برای داروسازی شهرستان بودش و خلاصه مجبور شدم برم سربازی و خیلی خاطرات خوبی تو دوران سربازی دارم، حالا شاید اشاره بشه بعداً. ولی وارد دانشگاه شدم، همونطوری که حالا فهمیدید رتبه 26 کنکور بودم، خاطرات خوبی هم تو دوران دانشگاه رقم خورد. علاقه‌مند به طب سالمندی بودم، یک بار هم امتحان دادم، رتبه خوبی هم آوردم. ولی
این بعد از اینکه دکتر پزشکی بله، به اتمام رساندین بله، می‌خواستین تو اون حوزه ادامه تحصیل بدین؟ بله،
اومدن بیشتر از همکاران شاغل در استان‌ها برداشتن. اون موقع سیاست درستی هم بودش که از هر استانی یک همکار شاغل در وزارت بهداشت با حوزه سالمندشناسی آشنا بشه. اون موقع هنوز رشته طب سالمندی نبود، رشته سالمندشناسی PhD در حقیقت بود. و به هر حال من سال 91 رفتم رشته طب سنتی. حالا همینجا بگم بد نیست که من در اوایل دوران دانشجوییم به خاطر اینکه حالا تو قم بودیم، علاقمند به کتابای قانون بوعلی بودم، اینها رو حتی آوردم با خودم خوابگاه و دو سه نفر از دوستان هم خوابگاهی خودم رو علاقمند کردم به مقوله طب سنتی. ما یه کانونی درست کردیم در همین جهاد علوم پزشکی که اون موقع من رابطه استخدامی نداشتم، یه کانون دانشجویی درست کردیم که الان بسیاری از چهره‌های برجسته طب سنتی، آقای دکتر رضایی زاده، آقای دکتر میر غضنفری، آقای دکتر عباسیان، اینا همه عضو اون کانون طب سنتی جهاد دانشگاهی بودن. و من پایان نامه خودم هم اتفاقا روی یک کار گیاهی بر روی موش بود، اثر ضد التهابی یک گیاه رو اومدیم مقایسه کردیم با داروهای طب جدید. و سال 91 به هر حال امتحان دادم و PhD طب سنتی قبول شدم، با معدل نزدیک 18 هم واحدهای آموزشیمو گذروندم، امتحان جامعمو دادم. تو همین اسنا خلاصه قرعه‌ای بر ما افتاد که من مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت بشم. و چون به هر حال این شغل مدیریتی و مسئولیت سنگینی هم که حالا اون کار بود و همینطور ادامه پیدا کرد، من قائم مقام برنامه‌ریزی نظارت معاونت فرهنگی وزارت بهداشت شدم، مشاور و قائم مقام کمیسیون پژوهش و توسعه آموزش عالی قرآن در نظام سلامت شدم و بعد هم 3-4 سال مسئول دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور و الان هم بحث انفورماتیک سلامت و همینطور مدیر کلینیک زخم و ترمیم بافت.
یعنی انقدر مسئولیت اجرایی داشتین نتونستم
که برام از دفاعم رو پایان بدم. البته خیلی ها این کار رو انجام دادن.
بله. آقای دکتر علامه، خانم فهیمه شریفی همسر شما الان روی خط ارتباطی ما هستن، اگه اجازه بدین با ایشون هم من گفتگو کنم. فکر میکنم خانم شریفی دبیر
بله
هستن.
بله، دبیر هستن در آموزش پرورش منطقه 12 تهران.
بسیار عالی. خیلی متشکر هستم که همچنان با نخبگان رادیو سلامت رو میشنوید. اما در این لحظه مهمان عزیزی روی خط ارتباطی ما هستن. قبل از اینکه من با ایشون گفتگو کنم بریم یه فاصله از همکارانم بگیریم و برگردیم.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدند.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیماره.
به پاسداشت ارزش علمی و انسانیش با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه از گروه اجتماعی رادیو سلامت.
خانم شریفی بزرگوار سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم.
شما سلامت باشین، در خدمت هستم.
خیلی ممنونم. من تشکر کنم که به هر حال همراه ما شدین. راستش رو بخواید نمیخواستم این سال رو اول بپرسم ازتون.
خواهش میکنم.
حالا اینقدر آقای دکتر مسئولیت های اجرایی دارند.
بله.
اول بذارین اینو بپرسم سوال آخر. اصلا پشیمان نیستید با ایشون ازدواج کردین؟ گفتن پایان نامه رو حتی نتونستن دفاع کنن، آنقدر کار دارن.
بله دقیقاً همین جور هستش. نه دیگه، ما خودمون انتخاب کردیم به اصطلاح این مشغله رو از ابتدا ایشون داشتن. بالاخره کسی که با دانشجو پزشکی ازدواج میکنه هم فشار درسیشون بالاخره زیاد بود ابتدا، همین که خلاصه کار اجرایی و فرهنگی خیلی میکردن و به خاطر همین ما دیگه آمادگیشو داشتیم، وارد این زندگی شدیم.
بسیارم عالی. نسبت فامیلی که ندارید با آقای دکتر؟
نه خیر، نه نه، یکی از دوستاشون معرفی کرده بودن، دوستان من.
بله.
اینکه همکلاسی خواهرشون بودن، پزشکن هستن خواهرشون، ایشون هم دانشجو پزشکی بودن، بعد با هم معرفی کردن.
و زمانی که ازدواج کردید با آقای دکتر شما ایشون... وارد دانشگاه شده بودید؟
بله من دانشجو بودم، ایشون هم دانشجو بودن.
و دو تا دانشجو زندگیتون چطور شروع شد؟ سخت نبود؟
میگم بالاخره این نوع زندگی ها یه سری سختی هایی داره، ولی میگم هر دومون انتخاب کرده بودیم که در کنار زندگی مشترک درسمون هم بخونیم. ولی اینکه جوانای حالا امروزی اینجوری هستن که زمان ازدواجشون رو خیلی به تاخیر میندازن به خاطر درس، بعد میبینن که خلاصه خیلی دیر شده و وارد زندگی میشن، به نظر من اصلا مطلوب نیست.
بسیار.
من 19 سالم بود ازدواج کردم، ترم اول دانشگاهم تموم شده وارد ترم دوم شده بودم.
بله. آقای دکتر خاطرتون هست خانم شریفی خواسته هاشون چه بود؟ خونه داشته باشی، ماشین داشته باشی؟ حالا بعیده دیگه چون دانشجو بودیم، ولی خب
حقیقتش من اینقدر پرحرفی کردم که یه نوشته ای رو تهیه کرده بودم و برائت کردم. اونجا خانم هم گفت هر چی من می‌خواستم بگم شما تو این نوشتت آوردی. و نه اصلا نگاه مادی نداشتن، واقعا نگاه مادی نداشتن و به حضور شما شود که بیشتر همین بعد شاید اخلاقی و تعهد به زندگی براشون مهم بود.
خانم تو زندگی کردن با یک معلم سخت‌تره یا با یک پزشک؟
100% با یک پزشک.
بله شما بفرمایید، بعد از آقای دکترم بپرسیم. بفرمایید.
به خاطر اینکه خب ایشون دوران تحصیلشون با آدمای دیگه خیلی متفاوته، یعنی اینکه بالاخره 7 سال دوره پزشکی طول میکشه و به اصطلاح اون 7 سال 7 سالی هستش که کشیش داره، بیمارستان داره و خیلی از مشکلات دیگه ای داره که خیلی زیاده. اما یه شخصی که معلم هستش خلاصه یه سیستم به اصطلاح روتینی داره، به خاطر هم اگر کس بخواد همسرش از جهت اینکه پزشک باشه خب خیلی مشکل هست.
آقای دکتر شما چی فکر میکنید؟ دیدگاه شما چیه؟
من یکی از بهترین شغلها رو برای خانومها شغل معلمی میدونم و خب علارغم این که شاید موقعیت ازدواج با همکاران دانشی علوم پزشکی برام فراهم بود، خیلی خودم دوست داشتم که خانومم در حوزه علوم انسانی درس بخونه. و از اینکه شغلشون معلمیه، 3 روز هفته تقریبا میرن سر کار و وقت میذارن برای تربیت بچه ها که به هر حال مهم هستش ثمره زندگی آدم بتونه مهارت‌های لازم، تربیت لازم رو ببینه، من خیلی راضیم از شغل همسرم.
بله، حالا جسارت نباشه، بالاخره هر کسی هم جای آقای دکتر بودن، خانم شریفی عزیز راضی بودن دیگه، به هر حال با یک خانم فرهنگی، با یک معلم ازدواج کردن و مسئولیت فرزندان. خانم شریفی آیا آقای دکتر به شما در امور منزل کمک میکنن؟ من از بحث بچه‌ها میگذرم، به نظر میاد که خودتون بچه‌ها رو بزرگ کردین. میخوام ببینم تو خونه به شما کمک میکنن یا بیشترین زمانی که در کنار شما بودن چه زمانی بوده؟
والا ایشون یه ذره شکست نفسی کردن البته در این مورد که خب بالاخره ایشون هم با اینکه تمام این مشغله ها رو دارن ولی تربیت فرزند تو حالشون شما اشاره کردین.
بله.
هر دو با هم بوده و اون نظارت لازم رو داشتن. بعد در خصوص کار منزلم اگر که خونه باشن کمک میکنن، ولی مشکل این هستش که خب کم پیش میاد. ولی تو مهمونی ها و مراسمایی که خلاصه ما مهمونی میدیم وقتی تو خونمون ها فوق العاده فعال هستن، جوری که خلاصه همه فامیل میگن که مثلا خوش به حالتون، چقدر اصلا همسرتون کمک میکنه.
خب خیلی دلم میخواست که دیدگاه شما رو برای یک زندگی مشترک موفق بشنویم.
با حال من خودم پیشنهاد میکنم به جوانهای امروزی، بالاخره مشکلات تو زندگی وجود داره، الان شاید خیلی فشار مالی زیاد باشه اینها، ولی کن که جوانها باید یه ذره به اصطلاح سبک بگیرن، راحت تر ازدواج کنن، وارد زندگی بشن، دیر ازدواج نکنن، زمان ازدواجشون رو تأخیر نندازن به خاطر اینکه نمیدونم ما خونه داشته باشیم، ماشین داشته باشیم، به همه این آمالامون برسیم بعدش ما بریم خواستگاری. به نظرم این اشتباه هستش، یعنی بالاخره توی زندگی پستی‌ها بلندی‌ها زیاد هستش، ولی وقتی که کسی دیر ازدواج میکنه واقعیتش اینه که خیلی مشکلات بی‌نهایتی بینش به وجود میاد که یکی از اصلی ترینش اینه که الان فاصله فرزندا با پدر و مادر خیلی زیاده و این خودش باعث میشه که من الان خودم تو مدرسه هستم و دوره دبیرستان هستم، ببینم بچه‌ها خیلی از این شاکی هستن که من با پدر و مادرم انقدر فاصله سنی داریم که پدر و مادر منو درک نمی‌کنن.
بله بسیار خب، پس شما دیدگاهتون این هست که برای اینکه اون درک متقابل وجود داشته باشه و اون شکاف نسل‌ها رو تعدیل بکنیم، یکی از راهکارهای این هست که یعنی ازدواج رو به تأخیر نندازیم، همینطور فرزندآوری رو. خیلی ممنونم. از آقای دکتر خواسته‌ای دارین؟ ما هم می‌خوایم بشنویم.
من از ایشون تشکر میکنم بابت
این خواستتون، از ایشون تشکر کردیم. نه خواستتون
اول تشکر کنم بعدشم که خواسته، این که اگر بیشتر وقت کردن برای خونه بیشتر وقت بذارم ما خیلی خوشحال میشیم. کلا زمانهایی که تو خونه هستن ما خیلی، هم من هم بچه ها خیلی برام لذتمند و خیلی خوشایند هستش انشاءالله.
بسیار خوب، حق داری خانم شریفی عزیز. این وضعیت که آقای دکتر دارم با این همه مسئولیت، به هر حال این شرایط اجتناب ناپذیر به نظرم. آقای دکتر شما میتونید به خانم فهیمه شریفی همسر عزیزتون این قول رو بدین که برای خانواده وقت بیشتری بگذارین؟
بله
بذارید اینجوری ازتون بپرسم. نه. شما الان چون زمانمون خیلی محدوده سریع بفرمایید که الان به نظر خودتون یک همسر خوبی هستید یا یک پدر بهتری هستید به این شکل بگیم، یا یک پزشک خوبی هستید، کدامیک؟
به حضور شما عرض شود که ما رابطه خوبی داریم هم با همسر هم با فرزندان. شاید اگه این رابطه خوب نبود همسرم این لطف رو نداشتن که خواستشون این باشه که این ساعت و حضور بیشتر باشه. خانم من یه جوری هستش که دوست دارم همیشه خونه باشم، ولی به هر حال مرد است و کار هست و بیرون از خونه.
ولی شما این بهانه نیست به آره. نظرتون خب همه آقایون کار دارن، شما کمتر تو خونه هستین.
یا کنی خب بستگی به نوع مسئولیت هم بوده. واقعیش اینه که الانی که من تو جهاد هستم نسبت به زمانی که خب وزارت بهداشت یا مسئول دبیرخانه سالمندی کشور بودم وقتم آزادتر هستش، سعی میکنم وقت بذارم، ولی میتونه این وقت بیشتر و منسجمتر بشه.
خان شریفی عزیز، حالا هرچند که من امیدی ندارم اما به نظرم میسه که آقای دکتر حالا روی کردشون یکم تغییر کرده. خب مسئولیتاشون واقعا زیاد هست، اما پیشبینی میکنم که انشالله در سنین سالمندی بیشتر در کنار شما باشن. خیلی ممنونم خانم شریفی عزیز، هرچند که شما رو از نزدیک ندیدم اما خب لذت بردم از گفتگو با سرکار. امیدوار هستم که روزهای خوب و شیرینی رو در کنار آقای دکتر و فرزندان عزیزتون داشته باشین. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
خب بابا خانم دکتر خداحافظی کردیم، زمان برنامه هم تمام شده، اما اجازه بدین جمله‌ای که شما می‌خواید بخوام دکتر بگین در این لحظه بشنویم.
من در حقیقت عقد ازدواجمون رو مرحوم آیت الله بهجت خوند.
بله.
و اونجا گفتن که شما یک هدیه الهی هستید برای همسرتون و واقعا هم همین جور بوده. من
بسیار عمالی.
بسیار متشکر هستم. هر توفیقی که داشتم، والا هم توفیق پزشک نمونه، جادگر نمونه، توی وزارت بهداشت مدیر نمونه شدم، سه تا در حقیقت انتخاب این چنینی برام ایجاد شده، همش قطعا به لطف و همراهی و دعا و پشتیبانی همسرم و خانوادم بوده.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم. انشالله به پای هم پیر بشین. در واقع آرزوی هست، دعای خیلی هست که برای عزیزانمون میکنیم. خیلی ممنونم که تشریف آوردین آقای دکتر علامه. دوستان از شما تشکر میکنم که در کنار ما بودین. من زهرا حاجی‌زاده به اتفاق یحیی لک تهیه کننده، محسن فراهانی صدا بردار، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
زمین خوشی ای زادگاه آرش دامان مهربانت جهاره سیاوش
ای سرزمین خوشی ای زادگاه آرش دامان مهربانت جهاره سیاوش
در دامن تو صدها اسطور ماندنی شد تاریخ با مرور نام تو خواندنی شد
من یک ایده است. رویداد ایده پردازی غزه با همکاری رادیو مقاومت و شبکه تلویزیونی فلسطین برگزار می شود.
این نصر قریب ان شاء الله.
ان شاء الله هذا البيت اللي انتم تشوفوه قدامكم هذا اربع مرات كل حرب لازم.
وانا بقول ببعث رسالة لكل الناس، انا بقولكم ما تخافوش من اليهود، والاقصى انه كل ما كثرت الناس بالاقصى بتحرر.
علاقمندان خوش‌ذوق می توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی سمات به نشانی samat.irib.org.ir ایده های رسانه‌ای خود را با محور کودکان غزه، حقوق بشر، نسل کشی، جنگ رسانه‌ای شناختی، زنان در غزه، ثبت و به پویش بزرگ غزه بپیوندند. صاحبان ایده، فقط تا سیوم آذر فرصت دارید ایده های خود را در سامانه سمات ثبت و برنده جایزه نفیس این پویش باشید. سهم هر ایرانی یک ایده رسانه‌ای است.
حک شده بر جبینتان، کوش کنید قاصبان جانب سرزمینتان.
اسدالله رو از کرمان آورده بودن تهران برای دوا درمان. حدوداً 13 سالش بود و اصلاً نمیتونست حرکت کنه. وضعیت بدنی خراب. وضعیت مالی خانواده هم داغون. صفر صفر. پدرش فقط تونسته بود اونقدر پول جور کنه که سال 56 برسونتش تهران. بردش بیمارستان شفا یحییان، بستریش کرد و رفت که رفت. بدون اینکه نام و نشونی از خودش بذاره. لابد با خودش فکر کرده بود تو بیمارستان بهتر بهش میرسن. اما چند روز که گذشت و خبری از خانواده اسدالله و پرداخت هزینه‌های بیمارستان نشد، مسئولای بیمارستان یکی از نیروهاشون رو فرستادن اسدالله رو کول کرد و برد دو سه تا خیابون اون طرف از بیمارستان، گذاشت کنار دیوار رو برگشت. چند ساعت که گذشت کم کم ترس همه ی وجودش رو گرفت. تازه داشت می فهمید چه بلایی سرش اومده. گشنگی و تشنگی و خستگی و